صدای ما را از زوریخ میشنوید.
شنوندگان ارجمند، همونطور که خدمتون اعلام کردم، در خدمت دوست گرامی بانو نیره انصاری حقوقدان هستیم و با سپاس از شما که این فرصت رو ما دادید که بتونیم امروز با شما گفتگو داشته باشیم.
درود بر شما بانو عرفانی عزیز و سپاس از دعوتتون و همچنین درود بر شنوندگان محترم این رادیو و برنامه.
سپاسگزارم. شما در جریان هستید که این قانون سقط جنین در امریکا لغو شده و آیا کاملا این تموم شد، تصویب شد؟ چرا به این صورت در اومد در امریکا و این تأثیری که مذهب در امریکا داره، آیا جهاتی هم آدم میتونه با این شرایط در ایران مقایسه بکنه؟ چرا که این مسئله اینقدر مهمه برای عده در مورد جنین که هنوز شکل نگرفته به اون صورت معترض هستن و نگران و ناراحتش هستن و این همه انسانها در تمام دنیا کشته میشن و حتی زیر بمباران امریکا اینها از بین میره، جوان و بچه، ولی برای این مسئله به اون صورت اعتراض نمیکنن، فقط براشون مهمه که این جنین باید سقط نشه. یعنی یک زن حق حقوقی برای خودش نداره. به لحاظ حقوقی شما اینو بررسی کرده بودید که از نظر زاویه حقوقی یا برای شهروند بودن یا شهروند نبودن به این امر چگونه نگاه کردش و حق مالک زن بر بدن خودش. لطفاً برای ما بیشتر توضیح بدید. بفرمایید.
خواهش میکنم. پرسش های خوبی رو مطرح کردین. ببینید، بهداشت باروری اساساً در کاربرد وسیع و جهانیش به یک سلسله رفتارهای اشاره داره که هدف اصلیش میتونه ایمنسازی روابط جنسی باشه، از اونجایی که این روابط میتونه به بارداری منتهی بشه. این دستورات و رفتارها اساساً بهداشت باروری در مجموع تلقی میشه. پس بهداشت باروری پیش و پس از اون رو شامل میشه و از این جهت هستش که بین واژه کنترل جمعیت، در واقع این مسئله بهداشت باروری به گونه واژه جمعیت شناختی هم مطرح میشه و صرف نظر از تاریخچه درازی که برای نظریات جمعیت شناسی از دوره ما قبل فلسفه و دوره شکوفایی اون در یونان و آتن نقل میکنن، بسیاری از جمعیت شناسان دیدگاه های جامعه شناختی مبتنی بر کنترل جمعیت رو به توماس مالتوس که در سال 1766 میلادی یه راجب این مسئله صحبت کرده بود نسبت میدن. او حتی در نخستین کتابش که در سال 1798 با موضوع عدم تعادل بین جمعیت و وسایل معیشت به چاپ رسونده، به اون در واقع اقتباس میکنن و نظریه او رو که به شدت مخالف افزایش جمعیت محسوب میشده از یک طرف که اعلام میکنه اینها همه زمینه های اجتماعی نظیر فقر، حراس از کاهش منابع مورد نیاز بشر بوده رو در نظر میگیرن و از طرف دیگر بین افزایش جمعیت و عوامل طبیعی مثل میل جنسی، ازدواج و رابطه زناشویی یک ارتباطی رو برقرار می‌کرده و در مقابلش البته کسایی هم بودن که از رشد جمعیت طرفداری می‌کردن و اون رو شرط نخست توسعه می‌دونستند و اینها همه در شرایطی هستش که در قسمت دال اعلامیه 1995 پکن ذیل عنوان خشونت علیه زنان در بند 113 اون یک تعریف دقیقی از خشونت علیه زنان رو ارائه داده که اعلام میکنه خشونت علیه زنان به هر فعل خشونتباری که مبتنی بر جنسیت اطلاق بشه که به آسیب دیدگی یا رنج جسمانی و روانی یا جنسی زنان منتهی بشه یا ممکن هست که در آینده منتهی بشه، از جمله تهدید به ارتکاب این گونه افعالی که اجبار و سلب خودسرانه آزادی خواه در زندگی خصوصی یا در منظر عمومی باشه، اینها رو همه رو در این کنوانسیون پکن آورده که در حقیقت از همین کنوانسیون و بند دال میشه استنباط کرد که منظور همون مسئله سقط جنین هم هست و شامل این مورد میشه. و از اینها گذشته اسناد بین المللی در رابطه با حقوق زنان همه حاکی از توجه ویژه جامعه جهانی زنان به مسائل خودشون هستش که فرض میکنیم سندی مثل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان یا همطور که عرض کردم سند پکن، که اینها همه نقطه عطفی در روند احقاق حقوق زنان به حساب میان. و کنوانسیون رفع تبعیض در سال 1979 میشه گفت که یک موضوع اصلی و اساسی کنفرانس های جهانی زنان رو برای خودش این جایگاه رو در حقیقت تعیین کرد و برای اجرای کردنش هم خب اینها اقدامات لازمی رو انجام دادن که دو کنفرانس پکن در سال 1994 و کنفرانس نیویورک که در سال 2000 بود، اینها در رابطه با حقوق زنان و به ویژه مسئله رفع هر گونه اشکالی که منتج به خشونت علیه زنان میشه رو اونجا مطرح کردن. و در حقیقت میشه گفتش که از لحاظ قلمرو مکانی که هم شما اشاره فرمودی نسبت به جایگاه حقوقی این لغو قانون سقط جنین در امریکا، من میتونم بگویم که از نظر نظام حقوقی کامن لا که در کشورهای مثل انگلیس، امریکا، کانادا، ایرلند شمالی، استرالیا و جزایر آنتیل انگلستان وجود داره و مبنای اصلی حقوق این کشورها در حقیقت میشه گفتش که اخلاق ناشی از مذهب مسیحیت و سیاست که مربوط به حمایت از فرد و آزادی اون رو تشکیل میده. بنابراین نظام حقوقی کامل لا که همطور که عرض کردم لایه‌های عمیق مذهب درش وجود داره، حالا چه مذهب مسیح باشه یا اسلام تفاوتی نمی‌کنه، که اینها موجب می‌شود که این لایه‌های عمیق مذهبی وارد قانون بشه. و همطور که شما اشاره فرمودی نسبت به مقایسه قوانین ایران در این باره، می‌بینیم که قانون اساسی حکومت اسلامی با به رسمیت شناختن آیین اسلام آغاز میشه، اصل نخستش، و در اصل چهارش با تاکید اعلام میکنه که کلیه قوانین و مقررات و بسیاری از موازین حقوقی که تدوین و وضع میشه نباید در مغایرت با موازین اسلام باشه. بنابراین دیگر قوانین عادی مثل قانون مدنی و قانون جزایی هم به تبع همون قانون اساسی هست که تدبیر میشن و ما نتیجهش رو بعد از 43 سال میبینیم که در چه وضعیت بحرانی نسبت به حقوق بشر در وجه عام و حقوق زنان در وجه خاص قرار گرفته. از طرف دیگر میشه گفتش که در حقوق اونها یعنی کامن لا درسته که قواعدی وضع شده که با قواعد گروه رومی جرمنی شباهت زیادی داره. رومی جرمنی رو که در واقع رویه قضایی در بسیاری از کشورهای اروپای غربی هست که خودشون رو در سازگار کردن قوانین با نیازهای جامعه در حقیقت تطبیق میدن و میدونن که نیازهای اجتماع سهم موثرتری در تدوین قوانینشون داره، که میشه گفتش که در حقوق کامن لا همونطور که عرض کردم منابع اصلی حقوق قواعدی هست که قضات در دادگاه ها اعمال کردن. نمونهش باز در مقایسه با دادگاه های ایران ما همین رو مشاهده می کنیم و حقوق کامن لا یک حقوق عرفی هست، منتها نه به معنایی که ما از عرف و عادت می فهمیم و در واقع منظور از عرف رویه ای هست که دادگاه ها بین خودشون مرسوم کردن، یعنی در واقع عرف بین دادگاه ها که اساساً به اون پایبند هستن و در بسیاری از احکامی که نسبت به موضوع مورد و پرونده مشابه صادر میشه یک وحدت رویه قضایی رو اینها به وجود بیارن که دیگر حتی در آینده اون دادگاه ها و اون موارد مشابه این رویه قضایی میتونه مورد اقتباس و استناد دادگاه ها نسبت به صدور حکم قرار بگیره. و از طرف دیگر دادگاه عالی ایالات متحده تصمیم گرفت که قانون رو و وید که یا همون میشه حق سقط جنینی رو که در سال 1973 تدوین کرده بود اون رو لغو کرد، که البته این یک پیوند وثیقی با این انتخابات میاندوره‌ای نوامبر امریکا داره، نوامبر آینده، و در واقع میشه گفتش که این حکم چنانچه به تصویب برسه میتونه منجر به ممنوعیت سقط قانون سقط جنین در تقریبا نیمی از ایالات ها بشه، که البته به نظر میرسه که به حیث زمان اجرای اون میتونه متفاوت باشه. و از طرف دیگر بر مبنای این تصمیم دیوان عالی امریکا درباره اینکه حق قانونی در سطح فدرال برای سقط جنین وجود نداشته باشه و ایالت ها باید جداگانه در این خصوص تصمیم بگیرن، که میشه گفتش که سیاست مداران طیف های مختلف اعلام کردن که تا چگونگی تغییر سمت و سوی سیاسی و رخدادهای بعدی رو در حقیقت مشخص بکنن. و در این خصوص مایک پنس معاون سابق دونالد ترامپ که مدت ها خودش رهبر جنبش مسیحیان انجیلی بوده گفته که جناح او باید بر تصویب ممنوعیت سقط جنین در مجالس قانونگذاری ایالتی تمرکز بکنن، و او اعلام کرده که تا زمانی که قداست زندگی در همه ایالت‌های این سرزمین در کانون قوانین امریکا قرار نگیره نباید آروم بگیریم و تسلیم بشیم. و از طرف دیگر جو بایدن رئیس جمهور امریکا هم در سخنرانی‌های خودش برای مردم گفته که تنها راهی که امریکایی‌ها میتونن با اون از حقوق سقط جنین محافظت بکنن رأی دادن به دموکرات‌ها در انتخابات میاندوره‌ای نوامبر، و اعلام کرده که باید سناتورها و نمایندگان بیشتری رو انتخاب بکنیم که یک بار دیگر حق انتخاب زنان رو در قوانین فدرال مدون کنند و رهبران ایالتی بیشتری رو برای محافظت از این حق در سطح ملی انتخاب بکنند، که البته تا الان هم اصلا مشخص نبود که چگونه این وضعیت حقوق زنان اونجا در جایگاه خودش به حیث حقوقی وجود داشته. و با توجه به اینکه جبهه مرکزی نبرد بر سر حقوق سقط جنین در ایالات متحده از دادگاه به صندوق رأی منتقل شده و این خودش نشان از همون ریشه ها و لایه های عمیقی داره که من خدمتتون عرض کردم مربوط به سیستم حقوقی این کشور هست که در حقیقت اون مذهب رو وارد قانون خودشون کردن، اون هم به شکل لاتنت و نه اینکه مشخصا در قانون اساسیشون این مسئله رو بارز و روشن عنوان کرده باشن.
من امیدوارم که از طریق صندوق رأی بتونن به کمک قاضی جدید که یک بانوی تیره پوست هم هست موفق بشن و اینو به تصویب برسونن. یه مقدار سعی کنید لطفا فشرده صحبت بکنید.
حتما
چون 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم و میخواستم یه سوال دیگه مطرح کنم. بفرمایید.
خواهش میکنم. با توجه به اینکه این مسئله حق مالکیت بر بدن از جمله حقوقی هستش که توسط برخی فعالان حقوق بشری تاکنون مطرح شده، به ویژه در این دهه گذشته، و این در حالی هستش که در ایران هم ما در سال 1384 اگرچه به موجب قانون مجازات اسلامی اساساً سقط جنین ممنوع هست و کسانی که مشارکت و معاونت در این اقدام داشته باشند اونها هم مجازاتی شامل حالشون میشه، و در سال 1384 بر مبنای اون حکمی که علی خامنه ای رهبر نظام اعلام کردن که سقط درمانی مجاز باشه، اونم مشروط بر این که متوجه بشن پزشکان متخصص که جنین دارای عیب و نقص هست یا همون به قول سوئدیا میس فوستر هست، یک موجود ناقص و اینها هست، ولی مسئله این هستش که با توجه به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که در سال گذشته مصوب شد، حتی اون سقط درمانی رو هم لغو میکنه این قانون و اساساً هیچ گونه اقداماتی که در رابطه با سقط جنین در ایران باشه مورد حمایت قانون قرار نگرفته، و در رابطه با این چنین اقدامی که مربوط به زن و سلامت اون میشه یک سری مواردی رو جرم انگاری کردن، و این نشان از این داره که در حقیقت مسئله تصویب چنین قانونی در ایران میتونه مربوط به این باشه که صرفا از زمان انعقاد نطفه تا پیش از تولد رو مد نظر داشته و
مطلب حقوقی که تا پیش از ولادت اساسا برای جنین وضعیت و رژیم حقوقی استوار نیست. بله بفرمایید.
کاملا دلیلش هم این هستش که وقتی که در قانون مدنی در رابطه با دارا شدن حقوق بنیادین بشری اعلام میکنه که فرد انسانی زمانی واجد دریافت یک سری حقوق بنیادین بشری است که زنده متولد بشه، بنابراین با توجه به این ماده قانون مدنی میشه گفتش که تا قبل از اون چه موضوعیتی وجود داره که در رابطه با جنین بخواهیم یک قانونی تصویب بکنیم، اون هم زمانی که جمهور زنان اساساً در تدوین چنین قانون یا قوانینی حاضر نیستن و هیچ گونه همه پرسی از جمهور زنان در رابطه با این قانون سقط جنین یا نگه داشتنش پرسشی نمیشه. ضمن این که مسئله این هستش که یک زن بر اساس اون فیزیک بدنش که خودش یک شهروند هست، بنابراین این امکان به وجود آوردن یک شهروند دیگر رو داره، بنابراین وقتی چنین زنی میتواند و این حق رو داره که یک شهروند دیگر رو به وجود بیارد، مفهوم مخالفش هم این هست، در صورتی که این جنین رو نخواهد و با توجه به اون نظریه حق مالکیت بر بدن که در اسناد بین المللی پیش از این عرض کردم وجود داره، پس می تواند این جنین رو از در حقیقت رها بشه از داشتن چنین جنینی. بنابراین با توجه به این مسائل حقوقی میشه گفت این زنان و جمهور زنان هستند که باید در رابطه با وضعیت بارداری خودشون تصمیم بگیرن. ضمن اینکه در کشور سوئد دبت حقوقی یا گفتگوهای حقوقی در خصوص قانونمند شدن جنین، سخت جنین، از سالهای 1965 آغاز شد و در سال 1974 این سقط جنین رو به صورت قانونمند انجام دادن و طبق ماده 595 قانون مربوط به سقط جنین در حقیقت زنان می توانند، البته با توجه به مراجعه به پزشک متخصص و نظریات ایشون، این اقدام رو انجام بدن. و با توجه به همین سر و صدایی که قانون لغو سقط جنین در امریکا صورت گرفته، یکی از شرکت‌های زنجیره منسوجات در سوئد، هنس و ماریت، که به HM یا HOM معروف است در کشورهای اروپایی، اونها رسما اعلام کردند که زنانی که در امریکا با این ممنوعیت مواجه شدند می توانند در به سوئد بیایند و این سقط رو انجام بدن و هزینه های سفر و بسیاری موارد دیگر رو هم حتی این شرکت بزرگ زنجیره‌ای در سوئد بر عهده میگیره. و این نشان از این بله و این نشان از این داره که تا به این حد کشور سوئد و دیگر کشورهای اروپای غربی بر مبنای همون سیستم حقوقی قضایی رومی جرمنی که مربوط میشه به در نظر گرفتن مطالبات روز جامعه قوانینشون رو هم وضع میکنن.
بسیار سپاسگزارم که خیلی فشرده به هر حال مطلب پایان رسوندید. سوالات زیادی هنوز مطرحه و متاسفانه وقت ما امروز خیلی کم بود و نشد.
بله،
وگرنه من سوالات زیادی داشتم، امیدوارم در فرصت دیگه بتونیم به این مبحث بیشتر بپردازیم.
حتما
لطف کردین که امروز وقتتون رو با دادید. روز خوب براتون آرزو میکنم، تا فرصت دیگه شادکام باشید.
سپاسگزارم از شما و دعوتی که از من به علاوه دید. روزتون شاد.